به نظر می رسید به دنبال یک لغت انگلیسی مناسب می گرده. عاقبت گفت باید غذا رو خوش طعم کنی. طعم و مزه نخستی مرحله است. تو باید مزه غذا رو ستایش کنی. این علت دعای پیش از غذا است. این فقط به خاطر شکرگزاری نیست. به خاطر اینه که خوردن رو عمل مقدسی بدونی. اون وقت انرژی موجود در غذا وارد بدن ما میشه. با دقت به من نگاه کرد. گویی میخواست ببینه که فهمیدم یا نه. بدون اینکه حرفی بزنم سر تکون دادم. به نظر میرسید او در فکر فرو رفته. اینطور استدلال کردم که صحبتهای او در مورد ستایش ساده غذا مقصود اصلی مراسم مذهبی شکرگزاری است تا به این ترتیب انرژی بیشتری رو از غذا جذب کنیم. گفت اما جذب انرژی از غذا نخستین قدمه. پس از اینکه انرژی تو به این ترتیب افزایش پیدا کرد، نسبت به انرژی موجود در هر چیزی حساس میشی. سپس یاد میگیری که این انرژی رو بدون خوردن جذب کنی. با تکون دادن سر حرفش رو تایید کردم. سپس ادامه داد همه چیزهای اطراف ما نوع خاصی از انرژی رو دارن و همین علت بعضی جاها انرژی رو بیشتر از جاهای دیگه افزایش میدن. این امر بستگی به این داره که چطور حالت تو با انرژی اون محل تطابق داشته باشه. پرسیدم تو هم چند لحظه پیش در حال انجام این کار بودی؟ انرژی خودت رو افزایش میدادی؟ با خوشحالی گفت بله. چطور این کار رو انجام میدی؟ تو باید پذیرا باشی، باید ارتباط برقرار کنی و به هنگام دیدن حوزه های انرژی اونها رو ستایش کنی. اما در مراحل بعدیه که احساس میکنی سرشار از انرژی شدی. فکر نمی کنم فهمیده باشم. از حماقت من چهرش در هم فرو رفت. دوست داری به محوطه نشستن برگردیم؟ میتونم به تو نشون بدم. بله مسلماً. از حیات گذشتیم و به محوطه نشستن رفتیم. هنگامی که رسیدیم ایستاد و به اطراف نگاه کرد، گویی در جستجوی چیزی بود. به نقطه‌ای در کنار جنگل انبوه اشاره کرد و گفت اونجا. از راهی که میان بوته‌ها و درختان قرار داشت گذشتیم و کشیش جایی رو روی یک درخت بزرگ که روی انبوهی از سنگ‌ها رویده بود انتخاب کرد. به نظر می‌رسید تنه بزرگ درخت روی صخره‌ها قرار گرفته. ریشه‌های اون لابلای سنگ‌ها و دور اونها پیچیده سپس در خاک فرو رفته بودند. از شکوفه‌های زرد بوته گل مقابل درخت عطر عجیبی به مشام می‌رسید. جنگل انبوه زمینه کاملاً سبزی رو به وجود آورده بود. به من اشاره کرد که در یک جای تمیز بین بوته‌ها و روبروی اون درخت پیچ در پیچ بنشینم. خودش هم کنار من نشست. درخت قشنگی نیست؟ چرا؟ آه پس احساسش کن. به نظر می رسید که دوباره تلاش میکنه لغتی پیدا کنه. چند لحظه فکر کرد سپس پرسید پدر سانچز به من گفت که تو در قله تجربه‌ای کسب کردی. میتونی احساست رو به خاطر بیاری؟ احساس سبکی، امنیت و ارتباط میکردم. چه نوع ارتباطی؟ توصیفش خیلی مشکله. مثل این بود که کل چشم‌انداز جزئی از وجود منه. احساس تو چی بود؟ لحظه فکر کردم چه احساسی داشتم. سپس فهمیدم. عشق. احساس میکردم به همه چیز عشق میورزم. بله درسته، همین احساس رو نسبت به درخت داشته باش. با لحنی اعتراض‌آمیز گفتم یه دقیقه صبر کن، عشق خودش به وجود میاد. من نمیتونم خودم رو مجبور کنم که چیزی رو دوست داشته باشم. تو خودت رو وادار نمی کنی. تو اجازه میدی که عشق به سراغ تو بیاد. اما برای انجام این کار تو باید به خاطر بیاری که چه احساسی داشتی و سعی کنی اون رو دوباره به دست بیاری. به دقت نگریستم و سعی کردم احساسی رو که روی قله داشتم به خاطر بیارم. کم کم به تحسین شکل و وجود درخت پرداختم. اونقدر اون رو ستایش کردم تا اینکه عاقبت احساس کردم به اون عشق می‌ورزم. دقیقا مانند احساسی بود که در کودکی نسبت به مادرم داشتم، یا عشق کودکانه‌ای که در جوانی احساس کرده بودم. اما با اینکه فقط به درخت نگاه می‌کردم، این عشق سراسر وجودم رو فرا گرفته بود و به همه چیز عشق می‌ورزیدم. کشیش به آرامی چند فوت از من دور شد و با دقت به من نگاه کرد. خوبه، تو در حال پذیرش انرژی هستی. دیدم که چشمانش کمی از حالت تمرکز خارج شد. از کجا می‌دونی؟ برای اینکه حوزه انرژی تو کم کم وسیع‌تر میشه. چشمانم رو بستم و سعی کردم همون احساسی رو که در قله داشتم و با همون شدت کسب کنم، اما نمیتونستم این کارو بکنم. احساسی مشابه اما ضعیف‌تر از پیش داشتم. این شکست منو دلسرد کرد. چه اتفاقی افتاد؟ انرژی تو کم شد؟ نمیدونم، نمیتونم این کارو مثل قبل انجام بدم. تجربه‌ای که تو در قله به دست آوردی یک نعمت، یک فتح بزرگ و نگرش جدید بود. حالا تو باید یاد بگیری که کم کم این کار رو خودت انجام بدی. یه قدم عقب‌تر رفت و دوباره به من نگاه کرد. حالا بیشتر سعی کن. چشمانم رو بستم و سعی کردم که احساسی عمیق پیدا کنم. سرانجام اون احساس دوباره در من پدیدار شد. همونطور موندم تا کم کم این احساس رو افزایش بدم. تمامی توجه هم به درخت بود. خیلی خوبه. تو انرژی رو دریافت می‌کنی و اون رو به درخت برمی‌گردونی. مستقیم به چشماش نگاه کردم و پرسیدم اون رو به درخت برمیگردونم؟ وقتی زیبایی پدیده ها رو ستایش میکنی انرژی دریافت میکنی. وقتی به مرحله عشق ورزی رسیدی هر زمان که بخوای میتونی اون رو برگردونی. مدتی طولانی در همون محل نشستم. به نظر میرسید هرچه توجه هم رو بیشتر به درخت جلب میکنم و رنگ و شکل اون رو ستایش میکنم عشق بیشتری احساس میکنم. تجربه غیر عادی بود. تصور کردم که انرژی من جریان پیدا میکنه و درخت رو لبریز میسازد. اما نمیتونستم اون رو ببینم. بدون اینکه توجهم رو از درخت بردارم دریافتم که کشیش از جای خود برخاست و در حال رفتنه. وقتی انرژی رو به درخت میدم چطور دیده میشه؟ کشیش تمام جزئیات مسئله رو به دقت توضیح داد و متوجه شدم که این پدیده به طور دقیق همانند چیزی بود که در ویسینته زمانی که سارا انرژی رو به گلهای شیپوری منتقل میکرد دیده بودم. گرچه در این کار موفق بود اما ظاهرا نمیدونست که برای انتقال انرژی باید عشق وجود داشته باشه. او بدون اینکه متوجه باشه به طور طبیعی این عشق رو احساس میکرد. کشیش به طرف حیاط رفت و از حوزه دید من خارج شد. تا غروب در اون منطقه موندم. وقتی وارد خونه شدم دو کشیش با تکان سر سلام کردند. آتشی پر سر و صدا سرمای شبانه رو از بین می برد و چراغ‌های نفتی اتاق رو روشن کرده بودند. بوی خوب سوپ سبزی یا شاید سوپ گوجه فرنگی به مشام می رسید. روی میز کاسه سرامیکی، چند قاشق و بشقابی با چهار تکه نان قرار داشت. یکی از کشیش‌ها برگشت و بدون اینکه به من نگاه کنه رفت و دیگری در حالی که پایین رو نگاه میکرد به قابلمه بزرگ که روی آتش بود اشاره کرد. دسته ملاقه از زیر در قابلمه بیرون اومده بود. وقتی قابلمه رو دیدم پرسیدم چیز دیگه‌ای لازم دارین؟ فکر نمی‌کنم، متشکرم. سر تکون داد، بیرون رفت و منو تنها گذاشت. در قابلمه رو برداشتم. سوپ گوجه فرنگی بود. از بوی اون معلوم بود که خوشمزه و مغذیه. چند ملاقه پر در کاسه ریختم و سر میز نشستم. سپس قسمتی از کتیبه رو که سانچز به من داده بود از جیبم در آوردم و کنار کاسم گذاشتم تا بخونم. اما سوپ اونقدر خوشمزه بود که من تمام حواسم متوجه خوردن شد. پس از تموم شدن غذا بشقابم رو در ظرفی بزرگ گذاشتم و تا زمانی که آتیش فروکش کرد به اون خیره شدم، گویی هیپنوتیزم شده بودم. سپس چراغ‌ها رو خاموش کردم و خوابیدم. صبح روز بعد هنگام طلوع خورشید بیدار شدم. کاملا سرحال بودم. مه صبحگاهی حیات رو فرا گرفته بود. برخاستم و چند چوب روی زغال‌ها گذاشتم و آنقدر فوت کردم تا آتش روشن شد. می‌خواستم آشپزخونه رو پیدا کنم تا تا غذا بخورم، اما صدای اتومبیل سانچز به گوشم رسید. بیرون رفتم. سانچز در حالی که کوله پشتی در یک دست و چند دسته دیگر در دست دیگرش گرفته بود، از پشت کلیسا به این طرف اومد. در حالی که اشاره میکرد تا پشت سرش وارد خونه بشم، گفت: خبرهای برات دارم. چند کشیش دیگر کیکای ذرت، خوراک جو و میوه خوش شده آوردن. سانچز با اونا سلام و احوال پرسی کرد. سپس کنار من سر میز نشست. کشیش های دیگر با عجله رفتن. من در جلسه بعضی از کشیشان مجمع جنوبی شرکت کردم. در مورد کتیبه و رفتار خشن دولت در این زمینه صحبت کردیم. این نخستین باریه که گروهی کشیش به حمایت از کتیبه گرده هم میاد. ما گفتگوی خودمون رو آغاز کرده بودیم که یکی از نمایندگان دولت درصد و خواست واردش بشه. سپس لحظه مکس کرد، برای خودش غذا کشید و چند لقمه رو به آرامی جوید و پس از اینکه اونها رو خورد داد ادامه داد: نماینده به ما اطمینان داد که هدف دولت فقط حفظ کتیبه از گزند بهره برداری خارجیانه. او گفت که تمام اهالی پرو که نسخه های کتیبه رو در دست دارن باید مجوز داشته باشن و اظهار کرد که توجه و اهمیت ما به موضوع رو درک میکنه، اما خواست از قانون تبعیت کنیم و نسخه های خودمون رو تحویل بدیم و به ما قول داد که نسخه های دولتی به زودی چاپ میشن و به سرعت در دسترس ما قرار میگیرن. شما نسخه ها رو تحویل دادین؟ البته که نه. چند دقیقه هر دو مشغول خوردن شد. سعی کردم هر لقمه رو چندین بار بجوم تا مزه اون رو ستایش کنم. ما در مورد خشونت در کیولا سوال کردیم و او گفت که این عکس‌العملی ضروری در مقابل مردی به نام جنسن است که بیشتر افراد اون مسلح و خارجی هستند. اونا قصد دارن قسمت باقی مانده کتیبه رو کشف کنن و اون رو به صورت غیرقانونی از پرو خارج کنن. بنابراین مقام‌های دولتی چاره‌ای جز دستگیری اونا ندارن. البته صحبتی از تو یا دوستانت نشد. شما حرفای اون رو باور کردی؟ نه، وقتی اون رفت ما به گفتگوی خودمون ادامه دادیم و موافقت کردیم که سیاست ایستادگی و مقاومت بی سر و صدا رو به کار ببریم. ما همچنان نسخه های دیگری از کتیبه رو تهیه و با دقت بین مردم توزیع میکنیم. رهبران کلیسا اجازه چنین کار رو به شما میدن؟ نمیدونیم. رهبران کلیسا با کتیبه مخالفن، اما تا کنون اقدام جدی برای پیدا کردن افرادی که روی کتیبه کار میکنن به عمل نیاوردن. بیشترین نگرانی ما به خاطر کاردینال سباستیانه که در شمالی ترین نقطه کشور زندگی میکنه. او بسیار با نفوذه و در مخالفت با کتیبه سخنرانی های زیادی میکنه. اگر او رهبری کلیسا رو قانع کنه تا بیانیه‌ای با لحن شدید بر ضد کتیبه صادر کنن، اون وقت ما هم تصمیم جالبی خواهیم گرفت. تا این حد با کتیبه مخالفه؟ میترسه. چرا؟ مدت زیادیه که با او صحبت نکردم. ما هیچ وقت راجع به کتیبه گفتگو نکردیم، اما میدونم که او فکر میکنه بشر هم مانند سایر پدیده‌های عالم از دانش روحانی چیزی نمیدونه و فقط باید ایمان و یقین داشته باشه. او فکر میکنه کتیبه چگونگی نظام هستی و حاکمیت جهان رو زیر سوال میبره. چطور؟ لبخند زد و سرش رو به آرامی عقب برد. دریافت حقیقت باعث رهاییه. همونطور که آخرین تکه های نان و میوه هم رو میخوردم به اون نگاه میکردم و سعی داشتم متوجه منظور اون بشم. او چند لقمه کوچک دیگر خورد و صندلیش رو عقب کشید. به نظر قوی تر میرسی. با کسی در اینجا صحبت کردی؟ بله، من روش ارتباط برقرار کردن با انرژی رو از یکی از کشیشان اینجا یاد گرفتم. من نام اونو نپرسیدم. دیروز صبح که ما در حیاط صحبت میکردیم او در محوطه نشستن بود، یادت میاد؟ بعد با او صحبت کردم و او به من نشان داد که چطور انرژی رو جذب کنم سپس اون رو برگردونم. اسمش جانه. اشاره کرد که بریم. تجربه شگفت انگیز بود. با به خاطر آوردن عشق احساس کردم که میتونم انرژی رو بپذیرم. تمام روز اونجا نشستم و غرق در این کار شدم. احساسی رو که در قله داشتم به دست نیاوردم، اما خیلی نزدیک شدم. سانچز با حالتی جدیتر به من نگاه کرد. نقش عشق مدت‌ها سوء تعبیر شده بود. عشق چیزی نیست که برای خوب بودن یا تبدیل کردن جهان به مکانی بهتر و خالی از این تعهدهای اخلاقی ساختگی یا ترک لذت‌گرایی به اون روی بیاریم. ارتباط با انرژی، احساس هیجان، نشاط و سرانجام عشق رو به وجود میاره. یافتن انرژی کافی برای حفظ این عشق به طور قطع به جهانیان کمک میکنه، اما مستقیما به یاری ما میاد. این لذت بخشترین کاریه که میتونیم انجام بدیم. تایید کردم، سپس متوجه شدم که اون صندلیش رو چند فوت دیگه عقب کشیده و با جدیت به من نگاه میکنه، اما نگاهش متمرکز نیست. پرسیدم حوزه انرژی من چه شکلیه؟ خیلی وسیع، فکر میکنم احساس خیلی خوبی داری. همینطوره، ما به کشیش ها میگیم که به کوها برن و با سرخپوستا کار کنن. این کاریه که به تنهایی صورت میگیره و کشیش باید خیلی قوی باشه. همه کسایی که اینجا هستن به دقت امتحان شدن و همگی بخش مشترکی دارن. همه اونا یک تجربه عرفانی داشتن. من این تجربه رو سالها مورد مطالعه قرار دادم، حتی پیش از اینکه کتیبه پیدا بشه، و معتقدم برای کسایی که چنین تجربه‌ای رو کسب کرده باشه، بازگشت به اون تجربه و ارتقای سطح انرژی درونی کاری بس سهل و آسان خواهد بود. بقیه مردم هم میتونن ارتباط برقرار کنن، اما بیشتر طول میکشه. فکر میکنم یاد گرفتن که چگونه خاطره قدرت یک تجربه بازسازی اون رو تسهیل میکنه و سپس کم کم دوباره اون احساس به وجود میاد. فکر میکنم یاد گرفتید که چگونه خاطره پرقدرت یک تجربه بازسازی اون رو تسهیل میکنه و سپس کم کم دوباره اون احساس به وجود میاد. حوزه انرژی شخص هنگام وقوع ام چه شکلیه؟ به طرف بیرون توسعه پیدا میکنه و رنگش کم کم عوض میشه. چه رنگی؟ به طور معمول از شیری به سبز و آبی تغییر میکنه. اما مسئله اصلی اینه که انرژی گسترش پیدا میکنه. به عنوان مثال به هنگام کسب تجربه عرفانی روی قله، انرژی تو خارج و به سرعت به عالم هستی وارد شد. در اصل تو ارتباط برقرار کردی و انرژی رو از کل هستی به سمت خود کشیدی. سپس انرژی تو افزایش پیدا کرد و همه چیز و همه جا رو در بر گرفت. احساس خود رو به خاطر میاری؟ بله، احساس میکردم کل جهان هستی بدن منه و من فقط سر اون هستم، یا شاید به طور دقیق تر چشم های اون هستم. بله، و در اون لحظه حوزه انرژی تو و جهان هستی یکی بود. عالم هستی بدن تو بود. از اون لحظه خاطره عجیبی دارم. به نظر می رسید که به خاطر می آوردم این بدن بزرگتر، یعنی جهان هستی، چطور تکامل پیدا کرده. من اونجا بودم و دیدم که نخستین ستاره ها از ذرات هیدروژن به وجود اومدن و سپس دیدم که چطور در نسل های بعد پدیده پیچیده تری به نام خورشید به وجود اومد. فقط خود پدیده رو نمی دیدم، بلکه اون رو به صورت جنبش ساده انرژی می دیدم که به طور منظم سطوح پیچیده بالاتر رو به وجود می آورد. سپس حیات آغاز شد و در سیر تکاملی خود به نقطه ای رسید که بشر پا به عرصه حضور گذاشت. ناگهان ساکت شدم و اون متوجه تغییر حالت من شد. چی شده؟ با به وجود اومدن بشر خاطره تکامل متوقف شد. احساس کردم ماجرا ادامه داره، اما نمیتونستم دقیق اون رو درک کنم. مسلمه که ماجرا ادامه داره. بشر تکامل عالم هستی رو به سوی پدیده‌های پیچیده‌ای که در سطوح بالاتر و بالاتری نوسان می‌کنند سوق میده. چطور؟ لبخند زد اما پاسخی نداد. بذار بعد راجع به این مسئله صحبت کنیم. باید چیزهایی رو بررسی کنم. حدود یک ساعت دیگه تو رو می‌بینم. سر تکون دادم، سیبی برداشت و بیرون رفت. پشت سر او بی هدف بیرون اومدم. سپس بیاد نسخه بصیرت پنجم افتادم که زیر تخت خواب بود. برگشتم و اون رو برداشتم. پیش از اون به جنگلی که سانچز رو برای نخستین بار در اونجا دیدم فکر کرده بودم. حتی با وجود خستگی و وحشت متوجه زیبایی فوق‌العاده اونجا شده بودم. بنابراین از راهی که به طرف غرب می‌رفت سرازیر شدم تا اینکه به اون نقطه رسیدم. سپس به تنهایی اونجا نشستم. به درختی تکیه دادم، ذهنم رو از افکار مختلف پاک کردم و چند دقیقه به اطراف نگریستم. صبح خنک و دلانگیزی بود. و من به شاخه های بالای سرم که باد اونها رو به حرکت در می آورد نگاه می کردم. با چند نفس عمیق تازگی و طراوت هوا رو احساس کردم. وقتی باد آروم تر شد نسخه کتیبه رو در آوردم و مشغول خوندن بقیه اون شدم. در همین حال صدای اتومبیلی به گوشم رسید. کنار درخت دراز کشیدم و سعی کردم مسیر حرکت اون رو تشخیص بدم. صدا از طرف کلیسا بود. وقتی نزدیکتر شد اتومبیل کهنه سانچز رو دیدم. خودش رانندگی میکرد. همونطور که به طرف من میومد گفت: فکر میکردم اینجا باشی، سوار شو بیا بریم. در حالی که سوار میشدم پرسیدم: چه اتفاقی افتاده؟ به طرف جاده اصلی رفت. یکی از کشیشان گروه من گفت شنیده مقام های دولتی در شهر هستن و در مورد من به اقامتگاه مبلغا سوال هایی کردن. فکر میکنی چی میخوان؟ با قاطعیت به من نگاه کرد. نمیدونم، فقط میدونم مثل گذشته ما رو راحت نمیذارن. فکر کردم برای احتیاط بهتره به کوهستان نزد یکی از دوستای من بریم، کشیشی به نام پدر کار که نزدیک ماچو پیکچو زندگی میکنه. ما اونجا در امان خواهیم بود و میتونیم وضعیت رو بهتر بررسی کنیم. در هر صورت من میخوام تو ماچو پیکچو رو ببینی. ناگهان مشکوک شدم. شاید او قرار گذاشته بود من رو به جایی ببره و تحویل بده. تصمیم گرفتم با احتیاط عمل کنم و تا زمانی که مطمئن نشدم حواسم رو به طور کامل جمع کنم. تو تمام ترجمه رو خوندی؟ بیشتر اون رو. راجع به تکامل بشر سوال کرده بودی. اون قسمت رو تمام کردی؟ نه. نگاهش رو از جاده برگرفت و با جدیت به من نگاه کرد. وانمود کردم که متوجه نشدم. اشکالی پیش اومده؟ نه. چقدر طول می‌کشه تا به ماچو پیکچو برسیم؟ حدود 4 ساعت. خواستم ساکت بمونم و بگذارم سانچز صحبت کنه به امید اینکه نیت خود رو آشکار کنه، اما نمیتونستم با کنجکاوین در مورد تکامل مقابله کنم. پس بشر چگونه به تکامل بیشتر میرسه؟ نگاهی به من انداخت و گفت تو چی فکر میکنی؟ نمیدونم، اما وقتی بالای قله بودم فکر کردم ممکنه با رویدادهای هدفداری که در بصیرت اول راجع به اون صحبت شده ارتباط داشته باشه. کاملا درسته، با سایر بصیرت ها هم مطابقت داره، اینطور نیست؟ من گیج شده بودم، تقریبا موضوع رو فهمیده بودم اما نمیتونستم کامل اون رو درک کنم. ساکت موندم. به توقف بصیرت ها فکر کن. بصیرت اول هنگامی به وجود میاد که ما رویدادهای همزمان رو جدی میگیریم. این رویدادها باعث میشن فکر کنیم چیز دیگری هم وجود داره، چیزی روحانی که تمامی اعمال ما رو اداره میکنه. بصیرت دوم آگاهی ما رو به صورت یک واقعیت نشون میده. ما میفهمیم که ذهنمون رو با هدف بقای مادی و با تمرکز روی اداره وضعیت خود در این عالم هستی برای حفظ امنیت مشغول کرده ایم. ما میدونیم که رهایی شکفتن نوعی بیداری نسبت به اینکه چه اتفاقایی در شروف وقوع هستند. بصیرت سوم نگرشی تازه به زندگیه. این دیدگاه عالم مادی رو یک انرژی خالص میدونه، نوعی انرژی که به طریقی پاسخگوی سوالهای ماست. و بصیرت چهارم تمایل بشر به گرفتن انرژی دیگران با تسلط بر آنان و تفکراتشون رو توضیح میده، گناهی که همواره مرتکب اون میشیم، چرا که همیشه احساس ضعف و کمبود انرژی میکنیم. البته این کمبود انرژی قابل جبرانه و از طریق ارتباط ما با منبعی بالاتر به دست میاد. جهان هستی آنچه را ما احتیاج داریم در اختیارمون قرار میده، فقط باید پذیرای اون باشیم و این راز بصیرت پنجمه. اما تو یه تجربه عرفانی داشتی و تونستی عظمت انرژی رو که یک نفر میتونه به دست بیاره و در یک لحظه کوتاه و گذر رو ببینی، اما این وضعیت مثل اونه که جلوتر از دیگران حرکت کنیم و نظری اجمالی با آینده بیافکنیم. ما نمیتونیم برای مدتی طولانی در این سطح باقی بمونیم. وقتی با کسی که آگاهی معمولی داره صحبت میکنیم یا سعی میکنیم در دنیای سراسر درگیری و نزاع زندگی کنیم تا دیگر قادر به حفظ این سطح نخواهیم بود و به سطح پیشین خودمون باز میگردیم. پس ما چیزی رو که در یک نظر اجمالی دیدیم دگرباره و مرحله به مرحله به دست میاریم و در جهت کسب حد نهایی آگاهی به گذشته برمیگردیم. اما برای انجام این کار باید بیاموزیم که به طور آگاهانه از انرژی سرشار بشیم، چرا که این انرژی رویدادهای همزمان رو به وجود میاره و این رویدادها به ما کمک میکنه این سطح جدید رو تا ابد حفظ کنیم. فکر میکنم قیافم نشون میداد که گیج شدم، برای اینکه اون گفت دربارش فکر کن، وقتی رویدادی حساب شده رخ میده تا ما رو در زندگی به جلو هدایت کنه، ما واقع بین تر میشیم، احساس میکنیم اون چه سرنوشت برامون تعیین کرده به دست آوردیم. وقتی این حالت پیش میاد، سطح انرژی که رویدادهای همزمان رو در نخستین مرحله پدید میاره در ما به وجود میاد. اگر به ترسیم شکست میخوریم و انرژی رو از دست میدیم. اما این سطح انرژی به عنوان یک حد خارجی نوین عمل میکنه که به راحتی قابل دستیابی مجدد میباشد. ما شخص دیگری شده ایم و در سطح بالاتری از انرژی به زندگی ادامه میدیم. دقت کنید، در سطح بالاتری از جنبش. حالا میتونی این روند رو ببینی؟ ما سرشار از انرژی میشیم، رشد میکنیم و دوباره سرشار میشیم و رشد میکنیم و بدین ترتیب ما انسانها تکامل جهان هستی رو ادامه میدیم و اون رو به سطح بالا و بالاتری از جنبش میرسونیم. لحظه این مکث کرد. به نظر میرسید درباره چیزی که میخواد اضافه کنه فکر میکنه. تکامل به طور ناخودآگاه در طول تاریخ بشر ادامه داشته و بیانگر دلیل پیشرفت تمدن، رشد بیشتر بشر، زندگی طولانی تر او و مواردی نظیر اینها می باشد. حالا ما می خواهیم تمامی این مراحل را آگاهانه انجام بدیم. این چیزیست که کتیبه به ما میگه و این همون حرکت به سوی آگاهی روحانی جهانی. من با جدیت گوش می کردم و کاملا مجذوب سخنان سانچز شده بودم. گفتم بنابراین کاری که ما باید انجام بدیم اینه که سرشار از انرژی بشیم، همان گونه که من از جان یاد گرفتم و پس از اون آیا رویدادهای همزمان با هماهنگی بیشتری رو خواهند داد؟ بله، اما به این سادگی که تو فکر میکنی نیست. پیش از اون که ما با انرژی به طور دائم ارتباط برقرار کنیم، باید از مانعی دیگه عبور کنیم. بصیرت ششم به این موضوع میپردازه. چی میگه؟ مستقیم به من نگاه کرد. برای تسلط بر دیگران ما باید با روش ویژه خود مقابله کنیم. به خاطر داشته باش بنابر بصیرت چهارم، بشر همیشه احساس کمبود انرژی میکنه و میکوشد در دیگران تسلط پیدا کند تا انرژی رو که بین اونا در جریانه تصاحب کنه. بصیرت پنجم به ما نشون میده یک منبع انرژی جایگزین وجود داره، اما تا زمانی که با روش ویژه خود برای تسلط بر دیگران به مبارزه برنخیزیم و از اون دست نکشیم، قادر به برقراری ارتباط پایدار با این منبع نخواهیم بود. زیرا هرگاه این عادت را تکرار کنیم از منبع اصلی انرژی جدا می شویم. کلید رهایی از این عادت خودآگاهانه کردن آن است. باید دریابیم که روش ویژه ما برای تسلط بر دیگران عادتی است که در کودکی برای جلب توجه و کشاندن انرژی به سوی خود آموخته‌ایم و به آن خو گرفته‌ایم. روشی که ما بارها و بارها تکرار کرده‌ایم و من اون را نمایش تسلط ناخودآگاه می‌نامم. نمایش چون از یک لحاظ همانند صحنه فیلمی است که ما در روانه فیلمنامه آن را نوشته‌ایم و بدون اینکه بدانیم بارها و بارها در زندگی خود آن را تکرار کرده ایم. ما فقط می دونیم که برخی از وقایع چندین بار برای ما اتفاق می افتند. مشکل اینه که اگه ما یک صحنه خاص رو بارها و بارها تکرار کنیم، سایر صحنه های زندگی واقعی و نقطه اوج ماجرا که همان رویدادهای همزمان می باشد اجرا نمی شوند و ما نمایش رو هنگام تکرار این صحنه منظور کسب انرژی قطع می کنیم. سانچه سرعت اتومبیل رو کم کرد و با دقت از روی دستاندازهای جاده رد شد. مستاصل شده بودم، نمیتونستم بفهمم نمایش تسلط چطور عمل میکنه. من به طور تقریبی احساساتم رو برای سانچز توضیح داده بودم، اما باز از درک مسئله عاجز بودم. فهمیدم با او فاصله زیادی دارم، دیگر نمیخواستم احساسم رو توضیح بدم. پرسید متوجه شدی؟ با لحن تندی گفتم نمیدونم که نمایش تسلط دارم یا نه. صمیمانه به من نگاه کرد و با صدای بلند خندید. راستی، پس چرا همیشه اینقدر گوشه‌گیر و منزوی هستی؟